چشم انتظار فرداست، عمری شب سیاه. دریا به دریا بیقرارم، در هوای بوی تو صحرا به صحرا رقص پارم، در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی. منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو. جای این جهان جویم تو را ای بی‌نشان، آه از جدایی. ای صاحب عصر و زمان، چشمان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیایی. با این وجود نیم جان، آخر کجای این جهان، جویم تو را ای بی‌نشان، آه از جدا. چشمان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیایی. دریا به دریا بیقرارم، در هوای تو صحرا به صحرا رقص پارم، در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی. منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
دیشب که دل از خودی جدا کردم، با مرغ سحر خدا خدا کردم. آتشکده دلم فسرد، اما چون ابر بهار گریه ها کردم. شستم با گلاب عشق دامن را، یک پنجره رو به عرش با کردم. چون موج دل شکسته خود را، در ساحل آرزو رها کردم. یادم ز گناه خیش چون آمد، شرم از همه ستاره ها کردم. صد حیف که عمر من گذشتم، ما یک عمر عبادت ریا کردم. پاداش جفای خود وفا دیدم، او کرد عطا و من خطا کردم. صد توبه شکستم اگر هر روز، من توبه ز عاشقی کجا کردم. طاعات و عباداتتان مورد قبول خدای مهربان. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم، اما قرار ما را با دوست پایانی نیست. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، خیلی خوشحال هستم که از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما سروران گرامی هستم. روز روزگار بر وفق مرادتان باشه، ایام و کامتان. و اینک انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. خوشحال هستیم که این افتخار را پیدا کردیم امروز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده باشیم و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات مربوط به افغانستان بپردازیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمادگی ایران و افغانستان برای افتتاح راه آهن خاف هرات و اعلام مواضع دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح قطر. عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران دیروز در نشست خبری که در ولایت خراسان رضوی برگزار شد گفت در وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های متعددی در خصوص توسعه شبکه ریلی افغانستان وجود دارد که جایگاه این حوزه را در افزایش ترانزیت باری و بیشتر شدن سهم جذب بار در این شبکه نشان می‌دهد و اتصال شبکه ریلی ایران به کشورهای همسایه را یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت که طرح راه آهن خاف هرات عملاً آغاز تشکیل یک کریدر بین‌المللی است. خطیبی طرح یک دستاورد بزرگ برای دو کشور خوان و افزود در عرصه ترانزیت و جابجایی بار و مسافر جمعیت زیادی که بین هرات و خاف رفت آمد می‌کنند می‌توانند از مزایای این طرح استفاده بکنن. خط آهن خاف هرات در 4 قطعه به طول 225 کیلومتر در حال ساخت هست که 76 کیلومترش در داخل خاک ایران و 147 کیلومتر دیگهش در داخل خاک افغانستان قرار دارد. دسترسی مناسب ریلی افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران و دیگر مناطق بین المللی، اعم از آبهای آزاد منطقه قفقاز، کشور ترکیه، عراق و اروپا، امکان توسعه و ایجاد کریدور ریلی از هرات به مزار شریف در شمال شرق افغانستان از جمله اهداف و مزایای این طرح محسوب میشه. خب شما عزیزان شنونده میدونین ما روز گذشته در استدیوی برنامه در خدمت جناب آقای خطیبی بودیم، مفصل در ارتباط با این طرح و مزایایی که داره صحبت کردیم. به همین دلیل خب با کنفرانس خبریشون خیلی بیشتر از این نمیپردازیم. اما بریم به هرات ببینیم که در هرات چه خبر هست و حال و هوای شهر هرات، آمادگی ها، حال و هوای مردم و کارهایی که داره انجام میشه چطور هست با توجه به این مسئله که روز گذشته آقای خطیبی اعلام کرد که فردا بناست که این خط آهن به صورت رسمی افتتاح شود و مراسم افتتاحش فردا انشالله برگزار خواهد شد. همکار ما فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم در همین ارتباط. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما جناب سرداری، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همه گونه که شما هم گفتید همه مردم افغانستان و مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران از این اتفاق خجسته بسیار خوشحال هستند.
بله.
هرات در غرب افغانستان شور و شعف خاصش درش دیده میشه. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم به منطقه روزنک آمدیم، جایی که قرار است که رسماً محفل افتتاح و بهره برداری از سه فاز تکمیل شده خط آهن خاک به هرات که از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان ساخته شده بهره برداری صورت بگیره.
بله.
این مزین شده به پرچم های هر دو کشور، شعارها و پلاکارد های نصب شده، بنرهای تبلیغاتی نصب شده که عمدتاً محتوایش تحکیم روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور هست.
بله.
در شعارها، در صحبتها و تجیرهای تبلیغاتی که از طریق رسانه ها و بخصوص بحث فضای مجازی وقتی که منتشر میشه میبینیم که همون تاکید بر اخوت و برادری و دوستی و این مسائل بهش پرداخته شده و تاکید شده که رفاقت، دوستی و برادری دو کشور ریشه در تاریخ چند هزار ساله داره. اینجا همه مسئولین مردم و دستدرکاران ادارات مختلف دولتی دست به دست هم دادن تا اینکه مراسم ویژه‌ای را در منطقه روزنک شهر هرات رقم بزنن که در تاریخ ثبت بشه.
بله.
اینجا نشان از دوستی و برادری به چشم میخوره و تاکید میشه که انتقال خط آهن از خواب به هرات میتونه که رونق اقتصادی در همه نقاط افغانستان و در منطقه به وجود بیاره.
بله.
از بحث تاجران و بازرگانان اگر بخوایم صحبت بکنیم، اتاقهای تجارت در صنعت ولایت هرات برنامه های ویژه روی دست گرفته، همه بازرگانان و تاجران در این برنامه دعوت شدن.
بله.
تاکید شده که این اتفاق خجسته میتونه که رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در غرب افغانستان به وجود بیاره.
بله.
در بحث صنعتکارای هرات اگر نگاه بیاندازیم، اتاق صنعت و معدن ولایت هرات هم دیروز جلسه ای را ترتیب داد و تاکید کرد که خط آهن خواب هرات میتونه برای انتقال و صادرات آنچه که در داخل افغانستان تولید میشه و صنعتکاران او را به دست میارن به خارج افغانستان مهیا بسازه.
بله.
در بحث مسافر هم که ما با اداره ترانسپورت زمینی افغانستان هم صحبت کردیم، بسیار خوشبین هستن از این اتفاق خجسته و تاکید کردن که این خط ریلی میتونه خطی امن به خاطر انتقال کالا و مسافر باشه و میتونه که از این رویداد به نفع هر دو کشور استفاده صورت بگیره.
بله.
به هر حال همه چیز آماده شده به این که فردا استارت بخوره و افتتاحش این رویداد تاریخی و مردم افغانستان که سالها منتظر این رویداد بودن به یکی از آرمانهای دیرینشان برسن. و عمدتاً با خیلی از شهروندان هرات که ما صحبت میکردیم، اونا تاکید میکردن که جمهوری اسلامی ایران از خیلی سالهای قبل به این طرف در حال کمک رسانی برای مردم افغانستان هست، در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان بوده و امروز هم که مشاهده بهره برداری از این خط آهن هستیم، این هم یکی از کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان هست که همه مردم اون را به دیده میگیرن.
بله. آقای محمدی، صحبت از حضور آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاحیه بود، بفرمایید که در چه وضعیتی هست، چه مقاماتی حضور دارند در این افتتاحیه و خدمت شما عرض بکنم که آیا اون بحث ویدیو کنفرانسی هم که مطرح بود اصلا که آقای اشرف غنی از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشته باشه، آیا اجرا خواهد شد یا خیر؟
بس همین مسئله بود. ما اینه با مسئولان محلی هرات هم سال مطرح کردیم، از ایشان خواستیم که را توضیح بدن که ببینیم هرات میزبان چه مهمانانی خواهد بود. رئیس جمهور از حدودا یک ماه گذشته به این سو برنامه ریزی کرده به خاطر اینکه در هرات حضور داشته باشه و رسما این خط آهن را افتتاح بکنه. لحظات پیش که با اداره محلی هرات با سخنگوی والی هرات صحبت میکردم، او گفت قرار هست که مهمانان رده بالای حکومتی افغانستان از جمله شخص جناب رئیس جمهور به هرات سفری داشته باشند و در تالار 2000 نفری جلال الدین محمد بلخی رحمت الله علیه حضور پیدا بکنه و از اونجا از طریق ویدیو کنفرانس این رویداد تاریخی را رقم بزنند. هنوز مشخص نیست، خودتان خب شنونده های شما هم خوب میدانند که بحث مسائل امنیتی در افغانستان هر آن میتونه که برنامه ها را به هم بریزه.
بله.
اما تمام تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده، برنامه ها بر اساس همون چیزی که پیش بینی شده پیش میره. نیروهای خاص امنیتی در نقاط مختلف ولایت هرات به ویژه منطقه روزنک که محل افتتاح این برنامه هست یابجا شدند.
بله.
مسئولان امنیتی اعلام کردند که هیچ تهدید امنیتی که بخواد برنامه را مختل کنه وجود نداره.
بله.
ما هم منتظر هستیم تا اینکه انشاءالله تا لحظاتی بعد یا ساعات دیگر برنامه سفر جناب رئیس جمهور به هرات و آغاز یا بهره برداری از خط آهن به رسم به ما برسه و با ما بتاریم که انشاءالله در گزارش های بعدی بهش بپردازیم.
بله. از حضور مهمانان ایرانی هم آیا خبری منتشر شده که چه کسان حضور خواهد داشت؟
آنچه که اینجا شنیده میشه اما نه به گونه رسمی گفته شده که جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در این افتتاحیه حضور خواهند داشت، اما همونطور که قبلا اشاره کردم تا هنوز هیچ چیز قطعی و صد درصدی نشده و ما هم منتظر هستیم که انشاءالله بس خاتمه پیدا بکنه و اجندای برنامه فردا به دست ما هم برسه.
بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما هم جناب
سروری.
خدا نگهدار
شما. خب گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بحث افتتاحیه خط آهن خواف هرات که فردا انجام خواهد شد. من این نکته عرض بکنم که در واقع یک مراسم در روزنک داره انجام میشه از طرف دولت افغانستان و ایران هم در نقطه مرزی بناست که برنامه خاص خودش را داشته باشه. همکارای ما گزارشگر رادیو قطعا در این مراسم بناست که حضور داشته باشه. انشالله فردا به صورت مفصل تر و این بحث خواهیم پرداخت. اما یک از بحثایی که این روزها در فضای افغانستان خیلی داغ هست و صحبت میشه در ارتباط با او بحث مذاکرات صلح دوحه قطر هست بین هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که قرار هست امروز بحث‌های بسیار جدی بین هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، در حالی که طالبان پیشنهادهای 22 ماده‌ای خودشان را برای گنجاندن در آژندای مذاکرات صلح مطرح کردند، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان هم خواهان گنجانده شدن یک پیشنهاد 28 ماده‌ای در آژندای این مذاکرات شده. منابع آگاه از مذاکرات صلح در قطر میگن که امروز روز گذشته گروه های کاری هیئت های دو طرف نشستی برگزار نکردند و امروز معنا هست که یک نشست بسیار جدی برگزار شود. پس از 3 روز رایزنی میان گروه های کاری هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، خب هر دو طرف پیشنهادهایی را برای گنجانده شدن در آژندای مذاکرات صلح مطرح ساختن. عرض کردم که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان یک فهرست 28 ماده ای را پیشنهاد کرده: تامین آتش‌بس، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی کشور، حفظ دستاوردها و آزادی‌ها و همینطور حفظ نهادهای امنیتی دفاعی از خواستهای مهم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان هست. طالبان هم که یک پیشنهاد 22 ماده ای داشتن گفتن که نظام اسلامی بدون پسوند و یا پیشوند جمهوری و یا امارت باشه. این گروه خواهان ایجاد یک شورای سرتاسری عالمان دین در کشور هستند و میخواهند که نظام آموزشی کشور زیر نام معارف اسلامی باشه. این گروه خواهان حقوق و آزادی های زنان و مردان و همینطور آزادی های رسانه ها بر بنیاد آموزه های دین هستند. اما خب تا هنوز طالبان مشخص نکردند که تعریف مشخصشان از آزادی های زنان، مردان و رسانه ها بر بنیاد آموزه های اسلامی چی هست. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در همین ارتباط با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری، درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشیم. ما ادای احترام و سلام دارم خدمت جناب شما و همکاران گرامی شما. شنوندگان برنامه خوبتان در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب برنامه قرار دادین. خب پس از بنبستی که وجود داشت و ای که این بنبست شکسته شد، گفته میشه که امروز بناست که بحث‌های جدی بین هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. خب دو طرف پیشنهادهای خودشان را هم مطرح کردن، یک پیشنهاد 22 ماده‌ای از طرف طالبان و یک پیشنهاد 28 ماده‌ای از طرف دولت افغانستان. وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید و نظرتون راجع به این پیشنهادهایی که دو طرف مطرح می‌کنن چی هست؟
همون گونه که شما اشاره فرمودید، درخواست‌ها یا رؤوس و سرفصل خواسته های دولت و طالبان تا حدود رونما شد و مطرح شده که حاکی از خواسته های بسیار بلند و بزرگ طرفین هست و به باور بنده این خواسته ها در حقیقت کفایتگر اینه که از دو طرف نمیخواهند که به این زودی به کدام نتیجه ملموسی دست پیدا بکنه، چون خواسته ها به قدر خواسته های بزرگ تلقی میشه که طبعا برای طرف مقابل امکان پذیرش چنین خواسته هایی وجود ندارن. وقتی طالبا اصلا خود این نظام را به عنوان یک نظام و به عنوان یک حکومت اصلا به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره، چطور بیاید نهادهای امنیتی او را قبول بکنه، قانون اساسی را قبول بکنه و همینطور دستاوردهایی که داره، اگر اینا را قبول بکنه که نیاز به این همه جنگ و نزاع و ادامه کشمکش و چالش امنیتی نیست، خود طبعا طالبا بیاد وارد همین نظام شود. یا مثلا خواسته هایی که طالبا مطرح ساختن که خب اونها هم دم از حکومت اسلامی بدونی پسوند و پیشوند میزنن، یا مثلا آزادی هایی که وجود داره، چه آزادی زن یا آزادی بیان یا هر آزادی دیگه، اینا در قالب شریعت اسلامی که حالا شریعت هم که اونا تفسیر میکنن و برخی از خواسته های دیگه ای که وجود داره، به نظر بنده شاید هر دو طرف به یک نحوی میخوان زمان بخرن تا حکومت جدید آمریکایی ها بر سر کار بیاید، چون فعلا نظام فعلی آمریکایی ها به هر وسیله ممکن اینها میخواین که به یک نتیجه برسه و در واپسین لحظات عمر حکومتش هم میخواین به عنوان یک دستاورد از باطلاق امنیتی افغانستان نیروهای خودشان در خارج بکنن. به همین خاطر خلیلزاد گاهی در دوحه است و گاهی کابل و اسلام آباد و جای دیگه تمام تلاش خود و تمام انرژی خود گذاشته که به یک نحوی اینجا یک پول کلوخی درست بکنه و قول معروف که کلوخ گذاشته و از آن فقط بگذرن، این که بعدش چی میشه کاری به بعدش اینا ندارن، میخوان بالاخره خود اینا یک دستاورد داشته باشه. ولی ظاهرا هر دو طرف نزاع هم به این مسئله پی بردن که ممکنه سیاست های آمریکایی ها تغییر بکنه. طبعا سیاست بایدن با سیاست ترامپ تفاوت ماهوی داره و این تفاوت ممکنه در قبال نوع نگاه و برخورد آمریکایی ها نسبت به طالبان، القاعده و داعش تفاوت هایی وجود داشته باش که این تفاوت ها ممکنه کلن شالوده این مذاکرات را به یک نحوی تغییر بده و به یک شکل دیگه متبارز بسازه. از این جهت من فکر میکنم خواسته ها بسیار خواسته های کلان هست و این خواسته ها به این راحتی قابل هضم برای طرف مقابل نیست و صرفا به برداشت بنده برای وقت کشی و گرفتن زمان خواهد بود.
بله آیه مختاری، شما تاکید دارید روی مسئله که خواسته های دو طرف خواسته های بسیار کلانی است و دو طرف عملا اراده ای برای این که به یک توافق به یک صلح برسن ندارن و میخواین که وقت کشی بکنن، با توجه به اینکه نظام سیاسی در داخل آمریکا هم دولت آمریکا در واقع تغییر کرده با آمدن آقای جو بایدن. سوال من ایست که دولت افغانستان یک سری شروطی را مطرح کرده که سرفصل های اینا مسائل مثل آتش بس هست، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان هست، قانون اساسی هست، حفظ دستاوردها و آزادی ها هست و همینطور حفظ نهادهای امنیتی و دفاعی. اصلا دولت افغانستان برای رسیدن به یک صلح با طالبان اجازه داره که از اینا عبور بکنه، عدول بکنه، اینا را نادیده بگیره که خب خواست مردم هم به نظر میرسه این باشه که همینها حفظ شوه؟
مشکل اساسی اینجاست که حکومت هایی به اختیارات بسیار فوق‌العاده برای خودشان تعریف کردن، اینا هیچ جا به آرای عمومی مراجعه نمی کنن. بلا در حکومت های مانندی حکومتی که فعلا در افغانستان جریان داره یا حکومت های عربی یا عربستان و امثال اینها، اینها خود را ملزم به رفراندوم یا مراجعه با آرای عمومی نمی‌بینن، لذا خودشان تصمیم می‌گیرن اینکه حالا بر اساس منافع ملی هست یا نیست. و بحث علاهیده است، همون جایی که تا اینجاش کسی به آرای مردم، به خواسته‌های مردم توجه نکرد. 5000 نزدیک 6000 نیروی جنگی طالب که دستشان تا مرفق به خون مردم آلوده بود، هر کدام جنایات بزرگی را انجام داده بود، خب آزاد شد. یا از نیروهای القاعده مانند انس حقانی و امثال اینها که اینها جز خطوط قرمز ملت و مردم بود، خب از اینها، از این خطوط قرمزها عبور کرد، در توجهی به خواسته های مردم صورت نگرفت. در ادامه ای کار هم از آدرسی چنین حکومت‌هایی ما بیش از این نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. شرایط متأسفانه به گونه‌ای هست که چیزی که به او توجه نمیشه آراء مردم و خواسته های مردم هست. امروز بله، خواسته مردم در قدم نخست آتش بس است، ولی به این آتش بس توجه نمیشن. قرار بود در اون موافقتی اول، در قدم اولی که برداشته شد، کاهش خشونت داشته باشیم. ما نه تنها کاهش خشونت از طرف طالبان نداشتیم، بلکه افزایش خشونت داشتیم. در قبال کاهش خشونت ما نزدیک 6000 نیروی جنگی اونها را آزاد کردیم، در حالی که ما کاهش خشونت ندیدیم بلکه افزایش خشونت دیدیم. امی بالفعلش هم که مسائل مطرح میشه، خب اونها خواهان آزادی 7000 نیروی جنگی دیگهشان هستن، در حالی که در قبال آزادی 7000 اونها هیچ تمکینی تا کنون از خودشان به نمایش نگذاشتن و حتی این حکومت را قابل ندانستن که این 7000شان از حکومت بخواه، از حکومت افغانستان، چون حکومت اصلا قبول نداره به عنوان حکومت و حتی به عنوان طرف مقابل خودشان قبول نداره. میگه ما این از آمریکایی‌ها می‌خوایم، از اونا خواسته ایمونا، بالاخره خودشان این کار میکنه، یعنی تحمیل میکنه سر مردم افغانستان. و اولین بار هم از آدرس سفارت آمریکایی‌ها مطرح شده که اونا یک چنین خواسته‌ای داره، حتی ایره در همون خواسته های خودش هم نگون جان، در خواسته هایی که قرار روی میز مذاکره مطرح شد، بلکه اینا رو یک امر فوق‌العاده، یک چیزی که انگار از کیسه خلیفه بخشیده میشه، از آمریکایی‌ها خواستن تا آمریکایی‌ها سر حکومت بدبختی که یک سر عقب نشینی میکنه سر حکومت تحمل بکنن. بنابراین بله، عقل ایجاب میکنه، منطق ایجاب میکنه، ارزش های اخلاقی و دینی هم ایجاب میکنه که اینجا به آرای عمومی، به خواسته های ملت و مردم توجه شود. درسته اکثر چیزهایی را که از طرف دولت لیست شده اینا خواسته های مردم هست، اما تا کجا میتونه دولت از این خواسته ها پاسداری بکنه، این مهمه. در گذشته که نشد، در گذشته خب مردم راضی نبودن که یه همه آدم آزاد شود، در مقابل آزادی اونها هیچ گامی برداشته نشود. در لوی جرگه ما حضور داشتیم، بله. مردم خواستن، بله ما حرف ندارم همه افراد آزاد شود به خاطر مساله اولیای کشور، ولی در مقابل آتش بس صورت بگیره دیگه، مردم احساس امنیت بکنن. ما نه تنها امنیت ندیدیم، کاهش خشونت ندیدیم، بلکه خشونت ها افزایش پیدا کرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، ممنون از جناب شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح دوحه قطر. همینطور که در صحبت‌های آقای مختاری هم بود و شما عزیزان شنونده هم می‌دانید، آمریکا درخواست کرده که 7000 زندانی دیگه طالبان آزاد شوند. درخواستی بود که طالبان از آمریکایی‌ها داشتن و آمریکایی‌ها هم این را از دولت افغانستان خواستند. مجلس نمایندگان افغانستان نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز دوشنبه مجلس درخواست سفیر آمریکا برای رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان را باعث گسترش افراطیت و تقویت صفوف طالبان خوان و به شدت با آن مخالفت کرد. رحمانی تاکید کرد امیدواریم که مثل گذشته بدون پیشرفت در مذاکرات و توافق طالبان روی آتش بس زندانیان این گروه رها نشوند. علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس هم در خصوص گفت که بحث رهایی 7000 زندانی طالبان در حالی از سوی سفارت آمریکا مطرح شده که هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته. این در حالی است که راس ویلسن روز یکشنبه این هفته در یک کنفرانس خبری در جهت فریب افکار عمومی و تحریک مردم افغانستان گفت آزادی این عده از اعضای طالبان از مفاد توافقنامه آمریکا طالبان در قطر است. این اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی افغانستان در حالی است که آمریکا عامل اصلی ناامنی، بی‌ثباتی جنگ و گسترش تروریسم در افغانستان هست و چون توانایی مبارزه با این گروه را نداره و در جنگ 20 سالی این کشور شکست خورده، قصد داره با تحت فشار گذاشتن دولت اشرف غنی طالبان را در سهم 75% قدرت در افغانستان شریک کنه که این کشور با این میزان سهم مخالف است. این در حالی است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود که دولت با تعهدات خودش در خصوص آزادی بیش از 5000 زندانی طالبان بر اساس این توافقنامه عمل کرده، اما حالا باید این گروه با آتش بس در این کشور موافقت کنه که متاسفانه تاکنون حملات، انفجارهای پیاپی و کشتار مردم از سوی این گروه همچنان ادامه دارد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت هنوز خیلی زوده که با درخواست طالبان برای آزادی زندانیان پاسخ بدیم.
رئیس جمهور افغانستان، دولت افغانستان گام های بزرگ را برداشتیم برای که پروسه پیش بره. آخرین گام بزرگ برگزاری نشست شورای عالی مصالحه ملی بود که یک اجماع مهم ملی سیاسی به میان آمد تا پروسه پیش بره. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تاریخی که در این جلسه داشت نقشه راه را برای دولت افغانستان در روشنی اصول قانون اساسی افغانستان و فیصله های مردم در جرگه مشورتی او را بیان کرد. انتظار ما، انتظار مردم افغانستان و جامعه جهانی از گروه طالبان در چند ماه گذشته فقط یک مورد بوده که قطع خشونت ها و پذیرفتن پیشنهاد جامعه جهانی مردم افغانستان برای آتش بس. امروز هم خواست اصلی مردم افغانستان ایست که در این پروسه ما پیشرفت های بیشتر داشته باشیم و او پیشرفت وقت ممکن است که طالبا خواست همه را برای آتش بس بپذیرن. این خواست به معنای این نیست که گروه از بین میره، ای به این معناست که تعهد اونا را هم در پروسه صلح نشان میدن. خواستا همیشه از طرف طالبا بیشتر مطرح شده، دوامدار مطرح شده. تاکید بر رهایی بدون قید و شرط زندانیا بوده که تا این دم شمار زیادی از زندانیای طالبا رها شد. خواست به هدف قطع جنگ و قطع خشونت. برای من امروز بسیار دشوار است که من امروز مشخص روی موارد دیگه جزئی خدمت شما عرض بکنم. آنچه گفته شده ما دیدیم در رسانه ها، اما باید منتظر بود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که در حال حاضر در دوحه با طالبان روی اجندا کار میکنه منتظر نتایج از اونا باشیم. ما هنوز اون مرحله اساسی که باید اجندا مورد تایید هر دو طرف قرار بگیره و مذاکرات شروع شوه و دیده شوه که در او کدام مسائل مطرح میشه، اما پیش از وقت میدانم که به این گزارش و این اظهارات پاسخ مستقیم خدمت شما عرض بکنم. خواهش ممیز که دیده شوه که پیشرفت‌ها در دوحه چی خواهد بود.
صحبت های صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که ویدیو و تصاویر منتشر شده مربوط به ادعای آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانستان دیروز با صدور اطلاعیه تاکید کرد که در تماس سفارت افغانستان در تهران با مقامات ایرانی و با افراد با نفوذ مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران مشخص شد که ویدیوهای منتشر شده مشخص نیست که این برخوردها در کجا صورت گرفته. اما در حوزه مهاجران بحث‌های دیگه ای هم مطرح هست، مثل کارت‌های بانکی که بعض وقتا غیر فعال میشه، بحث کارت آمایش هست و همینطور بحث شناسنامه فرزندانی که مادر ایرانی دارند و پدر غیر ایرانی، که مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را در این زمینه تصویب کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، همه این سوالا رو مطرح کردم.
واقعیت اینه که یکی از مشکلات بزرگی که همیشه مهاجرین و اتباع خارجی مقیم ایران باهاش مواجه بودن مسائل بانکی بوده، که این مسائل بانکی جزو موضوعاتی بود که همیشه در دستور کار قرار داشت. الحمدلله یکی از تفاوت خیلی خوبی که تو این دوره شد، با توجه به اینکه مشکلات در خصوص استفاده از کارت‌های آبر بانک و خدمات الکترونیکی مطرح بود، با پیگیری متعدد جلسات مشترک، جلسات کارشناسی زیادی که با دستگاه‌های زیرفت از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی پیگیری شد، موضوع معتبر بودن کارت‌های بانکی اتباع خارجی برای آن دست از اتباعی که دارای مدرک اقامتی معتبر بودند خب حل و فصل شد و به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده این موضوع، که انشالله بشود مردم با خیال راحت و طیب خاطر به همه بانک‌ها مراجعه بکنند و مشکلاتی که دارن داشتن انشالله مرتفع بشه. این موضوعی است که در این خصوص اتفاق تمام افرادی که دارای مدرک شناسایی معتبر هستن، مثلا کارت آمایش 15 رو دارن که این کارت آمایش توسط وزارت کشور معتبر و تحویلشون میشه، یا کارت هویت 14 رو دارن برای اتباع عراقی که خب در ایران حضور دارن، و همچنین گذرنامه یا روادید و پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت صادر از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، و همچنین دفترچه پناهندگی صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار داشته باشن مشمول صدور و تمدید کارت‌های بانکیشون میشن و مشکلات بانکیشون انشاءالله برطرف میشه. همه بانک‌ها توجیه شدن که کمال همکاری رو داشته باشن و عزیزان ما و مهاجرین عزیز هیچ مشکلی در این خصوص ندارن، میتونن مراجعه بکنن با مدارک معتبر قانونی و بانک‌ها براشون اون خدمات بانکی که به همه ایرانی‌ها میدن به اینا میدن. اگر به کسی به مشکلی برخورد کرد و به موضوعی برخورد کرد و عدم همکاری برخورد کرد، میتونه رسما به ما مراجعه بکنه و ما پیگیر کارش خواهیم بود برای اینکه مشکل در اون بانک مربوطش حل و فصل بشه.
جناب هاشمی، ما در روزهای گذشته شاهد برگزاری آمایش 15 بودیم. می‌خواستم ببینم که در حال حاضر چه مراحلی رو طی کرده؟
خوشبختانه ما میدونید که نزدیک به 150 هزار نفر از اتباع مقیم استان ما افرادی هستند که دارندگان کارت آمایش هستند. خب ما امسال الحمدلله با پیگیری‌هایی که انجام شد، علی‌رغم به هر حال مریضی کرونا و مشکلاتی که مرتبط به حوزه ویروس کرونا بود، ما با تدابیر بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی که لحاظ شد در کلیه امورات مجموعه‌های مرتبط ما، هم در دفاتر خدمات اشتغال هم در خود اداره کرد، الحمدلله موفق بودیم که این خدمت رو ارائه بدیم در زمان مقرر خودش و تمام افراد و دارندگان و شرایطی افرادی که واجد شرایط بودن ما مراجعه کردن با ایمان کارت‌ها در اختیارشون قرار دادن. این نکته‌ای که وجود داره، امسال متأسفانه بخشی از مهاجرین عزیزی که دارای کارت آمایش 14 بودن برای تمدید کارت‌های خودشون تا الان حضور پیدا نکردن. من میخوام همینجا خواهش داشته باشم از همه شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون، حتما دارندگان کارت آمایش 14 به ما مراجعه بکنن برای تمدید و تعویض کارتشون که جزء آمایش 15 باشه، چون این تأثیر زیادی داره. هم کار بانکی دیگه نمیتونن انجام بدن، اگر شرکتی بخوان ثبت کنن امکان پذیر نیست، کاری بخوان انجام بدن برشون امکان پذیر نیست، کار بانکی خواسته باشن دنبال کنن این خدمت برشون امکان پذیر، و از همه خدمات محروم میشن و سال به سال این شرایط سخت‌تر میشه برشون. من خواهش میکنم پشت کوش نندازن، بی توجهی نکنن و برای تعویض کارتای خودشون به دفاتر مراجعه. تا الان نزدیک به 110,000 نفر از افراد اومدن کارت آمایش خودشون دریافت کردن، تعداد دیگه هم در دستور کاره. از مابقی افرادی که از این قافله جا موندن، من خواهشام اینه سریعتر بیان برای که مدرکشون رو بدوستن ما مراجعه بکنن که ما این خدمتشون رو در وقت قانونی بدیم، چرا که در غیر از وقت قانونی اگر مراجعه بکنن ما این خدمت رو نمیتونیم بدیم و مشمول افرادی میشن که غیر مجاز در داخل کشور تلقی خواهند شد، و اگر غیر مجاز تلقی بشن حتما رویه و توافقاتی که ما با دولت افغانستان و مجموعه ساختارهای مرتبط با حوزه مهاجرین عزیز داریم، مجبوریم که این افراد رو از کشور خارج کنیم، هم خودشون دچار مشکل میشن هم ما رو دچار مشکل خواهند کرد.
جناب هاشمی، در برخی از دفاتر کفالت گفته شده وقتی مهاجرین برای دریافت کارت آمایش مراجعه کردن، ظاهرا برخی از دفاتر گفتن که کارت موجود نیست و گفتن که با اونا تماس گرفته میشه. در این مورد چه اطلاعی دارن؟ صحت بله. داره چنین موضوعی؟
بله، یه چنین موضوعی وجود داره. به هر حال ما تعدادی از کارت‌ها رو برای چاپ در اختیارشون قرار دادیم، فیزیک کارت رو. تعدادش هم دچار مشکلن برای چاپ. خب بنا شده که این کار پیگیری بشه و تعداد خیلی کمی از افراد باقی موندن. چیزی نزدیک 4-5000 نفر که کارت برایشون صادر نشده چون فیزیک کارت هنوز منتقل نشده از تهران. به مجردی که این فیزیک دنبال بشه این کار انجام میشه. مهم اینه که این افراد در طرح آمایش 15 شرکت کردن و نگاه ما حضورشون در کشور ما قانونی است، اسمشون ثبت شده. به مجردی که کارت بیاد ما این خدمتشون رو ارائه میدیم. اگر در حینی هم که کارت نباشه و اینا نیازمندیهایی داشته باشن به بانک، به مدارس، به هر جایی که به حال کار کارت متعرضشون میخوان، ما این افراد رو معرفی خواهیم کرد، با نامه در اختیارشون قرار بدیم تا انشالله فیزیک کارت هم در اختیارشون قرار بگیره.
در مورد فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شدن و قرار بود به این افراد شناسنامه داده شه، در این مورد مگر توضیحات بفرمایید که این تر در حال حاضر در چه مرحله قرار داره و به چه میزانی تاکنون شناسنامه صادر شده؟
نکته‌ای که وجود داره، ببینید تا الان ما خب از ابتدایی که دولت این قانون رو ابلاغ کرد برای اجرا دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی کارم ابلاغ شد به ما که از تقریبا تیر ماه گذشته بوده و اوایل مرداد ما، ما یه سامانه‌ای رو تعریف کردیم. تو اون سامانه افراد اومدن مراجعه کردن به این سامانه و ثبت نام شدن. تا الان چیز نزدیک به 9900 خانوار در سامانه ما ثبت نام کردن. با توجه به شرایط کرونایی هم که در کشور حاکم بود، ما اومدیم تقسیم کردیم بر 17 دفتر. هر دفتر هم 2 خانوار رو در روز رسیدگی میکنه که این افراد باید مراجعه کنن به دفاتر خدمات اشتغال. در اونجا وقتی مراجعه میکنن نوبت دهی و ساعت زمان حضورشون مشخصه که چه ساعتی هست. مراجعه میکنن، تشکیل پرونده میدن، مدارک میبرن، این مدارک منتقل میشه به مجموعه اداره کل ما. ما یه استعلامی رو باید از سازمان ثبت احوال بگیریم که بخش بزرگی از کار انجام شده. تا الان چیز نزدیک به 3500 پرونده خانوار به اداره کل رسیده و ما اینها رو برای استعلام اولیه از ثبت احوال به ثبت احوال منتقل کردیم. داره منتقل میشه به تدریج به این افراد. این افراد بعد از اینکه پاسخ استعلام ثبت احوال بیاد، مبنی بر اینکه احراز هویت و اثبات نسب مادرشون به تصدیق برسه به لحاظ ساختارهای اداری و اسناد اداری که موجود در سطح کشور، معرفی میشن برابر قانون مصوب به مراجع امنیتی که نظر مراجع امنیتی هم به ما داده بشه. مراجع امنیتی معمولا تا 3 ماه زمان دارن که این جواب رو به ما بدن برابر قوانین. بعد که به ما اعلام بشود، خب اگر پاسخ ها مثبت باشه معرفی میشن برای اینکه براشون شناسنامه صادر بشه. اگر پاسخ ها منفی باشه، خب بر ترتیب باز مراجعه میکنن به مراجعی که تعیین شده برای اینکه مشکلشون حل و فصل بشه. تا الان مزید اطلاع هنوز به اون 3 ماه نرسیدیم. به مجردی که اون تاریخ سر بیاد و دوستان پاسخ خودشون ارائه بدن، ما اقدام میکنیم برای معرفی این افراد به ثبت احوال برای صدور شناسنامه. خواهش هم اینه که به همه این دوستان میخوام عرض بکنم که ما موظفیم برای اینکه شناسنامه ایرانی در اختیارشون قرار بدیم، ولی این موضوع زمانبری است. ما به شدت دنبال این هستیم که هرچی میتونیم این فاصله رو کم کنیم و این خدمت رو به این افراد ارائه بدیم. انشاءالله که بتونیم زودتر این کار رو انجام بدیم.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسینزاده با محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، در خدمتتان هستیم. در مسیر دانایی رو میشنویم.
Thank you. انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام به شما دوستان عزیز شنونده. سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما عزیزان در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. با سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگواری پرسیدند با عنوان یک مسلمان و با وجود آموزه‌های اسلامی چگونه می توان راه را از بیراه تشخیص داد؟ خانم محترمی پرسیدند آیا واقعا طلسم جادو وجود دارد یا خیر؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟ لطفاً توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، از دیدگاه قرآن نفس انسانی در ابتدا مانند لوحی سفید و خالی است که هم قابلیت تزکیه و دریافت کمالات و هم قابلیت آلوده گشتن و تیرگی ها را دارد و هر دو با اختیار و انتخاب خود انسان با وقوع می پیوندد. کسی که خود را از خصلت‌های ناپسند پاک سازد، آداب انسانی بیاموزد و برای رسیدن به خدا که فلاح نهایی است تربیت کند، رستگار و سعادتمند است. به عبارت دیگر، جهت بخشیدن به فعالیت‌های زندگی و تصحیح انگیزه‌ها با در نظر گرفتن رضایت خداوند خودسازی است، نه متوقف کردن فعالیت‌های اجتماعی و عزلت گزینی و سر در گریبان خیش نهادن به امید رسیدن به خدا. نتیجه تزکیه و خودسازی بندگی خداست. بندگی اظهار خضوع آگاهانه به درگاه بی نیاز مطلق است و معنای وسیعی دارد که بسی فراتر از عبادت است. انجام و یا ترک هر کاری از روی اختیار و شعور برای رضای خدا را می شود زیر سقف خیمه بندگی قرار داد. اگر انسانها برای نماز و روزه به عنوان راه رسیدن به رستگاری و تقوا فراخوانده می شوند، برای آن است که بندگی در این اعمال و سایر افعال عبادی آنها نیز جهت می دهد. در قرآن کریم یکی از ثمره های یادآوری نعمت های الهی سعادتمندی و رستگاری معرفی می شود. خداوند در آیه 69 سوره اعراف در این باره می فرماید نعمتهای خداوند را به یاد آورید، باشد که رستگار شوید. توجه داشته باشیم که خداوند انسان را به سربلندی همچون درخت سرو دعوت می کند، زیرا سرو تنها درختی است که به صورت مستقیم به سوی آسمان حرکت می کند، در حالی که شاخه سایر درختان به اطراف خود نیز تمایل دارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و پرسان میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. استاد سلام و درود بر شما. برادر بزرگوار پرسیدند به عنوان یک مسلمان و با وجود آموزه‌های اسلامی چگونه میتوان راه را از بیراه تشخیص داد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا برای ما دو تا حجت قرار داده، یک حجت باطن که اسمش عقله، هر کاری که عاقلانه باشه اون راه، و هر چی که خلاف عقل باشه بیراه. پس ما یک معیار درونی خدا برامون قرار داده، گفته اگه کارات مطابق با عقل بود مورد تایید، عقل جز راه شما رو راهنمایی نخواهد کرد. و دو، حجت دوم پیامبره و راهی که پیامبر ترسیم کرده، حجت ظاهر و حجت باطن. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره که پیامبران باشن، حجتون باطنه. انسان دو تا عقل داره، یک عقل درون که همون عقل انسان هست، یک عقل بیرون که پیامبران باشن. این دو تا عقل راه رو به انسان نشون میدن. قرآن اومده که نقشه راهی باشه برای هدایت ما. خود قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو به استوارترین راه ها هدایت میکنه. بنابراین چیکار کنیم که در راه باشیم؟ به حرف قرآن گوش کنیم. آنچه قرآن گفته اگر ما پذیرفتیم یقینا تو راهیم و مقصد خواهیم رسید. اگر جزئی تر میخواید، خب این کتاب هایی که علما نوشتن، خب نهج البلاغه نقشه راه، خود نهج البلاغه نقشه راه سعادت، اصول کافی، صحیفه سجادیه، این حال منابع دست اول، تا میایم کتابی که علما نوشتن، کتاب هایی که در عقاید نوشتن، در اخلاق نوشتن، در احکام نوشتن، که همه این هم از همون دوتا گرفته شده، عقل و یعنی حجت درون و حجت بیرون، عقل ظاهر که پیامبران باشن، عقل باطن که خود عقل انسان باشه. اگه ما تو این چارچوب حرکت کردیم، قطعا در راه و به مقصد خواهیم رسید. اگر خودمون تنها نتونستیم، خب هستن کسانی که کارشون همین هست، از اونها راهنمایی بخوایم، مشورت بگیریم، وقت راه رو پیدا میکنیم. اگه بخوایم خیلی دقیق تر برای انشاءالله انسان به مقصد برسی، حدیث از امام کاظم، از امام باقر علیه السلام داریم، شبیه این حدیث رو از امیرالمومنین و امام رضا هم داریم که میفهمد الکمال کل الکمال، کمال همون مقصد، کمال یعنی همون جایی که انسان باید بهش برسه، همون راه، مقصد، حالا راه انسان به مقصد میرسون. فقط کمال و همه کمال در سه چیزه، یک اتفقه فی الدین، همین که ما اول هر برنامه یک اشاره به این تفقه در دین میکنیم، چون با این تفقه انسان مقصد رو میشناسه، مبدا رو میشناسه، راه رو میشناسه، راهنماها رو پیدا میکنه، دست اندازها، لغزشگاه ها، پرتگاه ها، همه اینها رو میبینه، خودش رو میشناسه به معنی راه رو. این کار دینه، دین همه اینها رو به انسان نشون میده. گام اول اینه که انسان دین رو بشناسه، از تفقه فی الدین. دو، و صبر علی النائبه، تو سختی ها بردبار باشه، صبور باشه، مقاوم باشه. و سه، و تقدیر المعیشه، انسان زندگیش برنامه داشته باشه، زندگیش حساب کتاب داشته باشه، زندگی اقتصادیش، زندگی فرهنگیش، زندگی خانوادگیش، روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، عمرش، همه اینها برنامه ریزی شده باشه، تقویم داشته باشه. اگه این سگام رو انسان برداشت، قطعا به مقصد خواهد رسید. الکمال کل الکمال، همه کمال، تفقه در دین، صبر در مشکلات و برنامه داشتن، تقدیر المعیشه.
را روشن است، را این است، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. در مسیر دانایی.
از اون مسیر آشنا اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
همراهان ارجمند، درباره چیستی و چگونگی سحر و جادو احادیث و روایات زیادی از اهل بیت پیامبر نقل شده است. در تاریخ آمده است که فردی از امام صادق علیه السلام پرسید منشأ جادو چیست و چگونه جادوگر میتواند کارهای عجیب و غریب انجام دهد. امام علیه السلام فرمود سحر بر چند وجه است. یک نوع آن به منزله پزشکی است، منتها در جهت عکسان، یعنی همان گونه که پزشکان برای هر مرضی راه درمانی پیدا می کنند، جادوگران نیز برای هر صحتی راهی برای از بین بردن آن می یابند و برای هر عافیتی راهی برای رفع آن می جویند. نوع دوم شعبده و سرعت دست و اعمال فوق عادت است و نوع سوم آن که شیاطین را به خدمت می گیرند. آن شخص دوباره پرسید آیا ساحر می تواند با سحر خود انسان را به صورت سگ یا الاغ یا مثل اینها درآورد؟ امام صادق علیه السلام فرمود ساحر عاجزتر از آن است که بتواند خلق خدا را تغییر دهد و اگر می توانست هر آینه پیری و فقر و مریضی را از خود دور می کرد. بنابراین اگر ساحر قدرت داشت که نفعی را به خود جلب و یا ضرری را از خود دفع کند، در این صورت براحتی بر تخت پادشاهی می نشست و یا با کشف و تصاحب گنجهای زمین به آسایش و رفاه مادی می رسید، در حالی که اکثر آنان توانایی رفع مشکلات عادی خود را نیز ندارند. بر این اساس با آنکه سحر و جادو دارای آثار و پیامدهایی است، اسلام و قرآن آن را در حوزه امور باطل و ناسواب مانند ظلم و ستم و تجاوز دستبندی می کند که می بایست با آن به مبارزه برخاست. در احادیثی که از پیشوایان بزرگ اسلام به ما رسیده است، سحر به شدت مذمت و از آن نهی شده است. از جمله این که حضرت علی علیه السلام می فرمایند کسی که سحر بیاموزد کم یا زیاد کافر شده است و رابطه او با خداوند به کلی قطع می شود. پس از نظر اسلام انجام دادن سحر، تعلیم، تعلم و کسب درآمد از راه آن ممنوع و از گناهان کبیره شمرده شده است. بریم سراغ سوال بعدی برنامه. خانم محترمی پرسیدند که آیا واقعا طلسم و جادو وجود دارد یا خیر و نظر اسلام درباره آن چیست؟ از حجت الاسلام محمدی خواستند که در این باره توضیح دهند. جناب آقای محمدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما را.
بله، سحر و جادو و طلسم و اینها یک حقیقته و سحر وجود داره. در قرآن اومده، در نهی بلاغ اومده. یه علمی است از علوم غریبه، منتها حرام، گناه کبیره، حد شرعی داره. اگر برای حکم شرع ثابت بشه این شخص ساحره باید اعدامش کنه، حدش اعدامه. ولی وجود داره، یه علمی است مثل سایر علوم غریبه، من تا علمی که عرض کردم که حرام و گناه کبیره حساب میشه. این که عرض کردم وجود داره که حالا به عنوان یک شاخه از شاخه‌های علم غریبه، معناش این نیست که همه مواردی هم که بعضیا خیال میکنن که حالا مثلا سحر و جادو و طلسم و جادو جنبل در کار بوده همش رو ما تایید میکنیم. نه، حد اکثر در حد 1% ممکنه که اینها مبتلا به سحر شده باشن. هم به لحاظ کمیت 1%، هم به لحاظ کیفیت اثر سحر یک اثر بسیار ناچیزی است. بعضی خیال میکنن که با سحر میشه زمین و آسمان رو به هم دوخت. خب اگه ساحر اینقدر قدرت داشت مشکل خودش حل میکرد، نه که بخواد به خاطر پول این کار کثیف و پلید رو انجام بده و خودشو جهنمی بکنه. در محجبه قدیم که حضرت فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فنار، ساحر مانند کافره، کافر هم جاش کجاست؟ تو جهنم. اون که داره خودشو جهنمی میکنه، اگر میتونست مشکل حل کنه برای خودش حل میکرد، چرا بخواد این کار بسیار پلید رو انجام بده؟ نکته بعدی که حل میکنم، متاسفانه بعضی از متشرعین و متدینین هم نمیفهمن که این گناه چقدر بزرگه. مثلا بهش بگی که شراب بخور ناراحت میشه، من مسلمانم، چی داری میگی؟ من اهل نماز و روزه هستم. در حالی که چه بسا این گناه سر خیلی بزرگتر از اون گناه باشه، چون نمیفهمش این گناه چقدر قوی و چقدر بزرگه، خیلی راحت انجام میدن. مواردی بود که میگفت مادر شوهر پسرش و عروس رو سر کرده بود که مثلا حالا بچه به زنش خیلی توجه نکنه، به مادرش مثلا بیشتر توجه کنه. تا این حد وقت مادرم زن متشرده، مثلا زن این که عرض کردیم که اثر داره، اثرش خیلی ناچیزه، نه اینکه کسی خیال کنه که حالا مثلا با سحر میشه هر کاری کرد. مطلب بعد این که حالا اگه کسی مثلا دوچار سحر شد، خب راههایی هست، روایتی هست، مثلا در مفاتی هست، در جاهای دیگه هست، میتونن با مراجعه به مفاتی اون دستورالعمل انجام بدن و مشکل حل بشه. یا به علمایی که اهل این فن هستن، اگر کسی وارد هست و متدین هست و دکون باز نکرده، کلاش نیست، میتونن به اونها مراجعه کنن تا مشکلشون حل بشه. مطلب آخر که عرض میکنم اینه که حالا برفرض که ما قبول کنیم که سحر وجود دارد، که ما قبول کردیم، و برفرض که قبول کنیم که سحر اثر دارد، البته سحر دو نوع در قرآن اومده، چون حالا برنامه قرآن هست بعد نیست بسان بدونن، در قرآن دو نوع سحر معرفی شده. یک نوع سحری که در آیه 102 سوره مبارکه بقره اومده که یعلمون منهم السحر یفرقون بین المرء